أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على جميع محامده كلها، على جميع محامده كلها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه، فهدانا به من الضلالة، واستنقذنا به من الجهالة، وأن أوصياءه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وكهف الورى، والعربة الوثقى، أولهم يعصوب الدين، وقائد الغر المحجلين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم بقية الله في الأراضين، المنتظر الهادي المهدي، الحجة القائم بأمرك. صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اون حدیثی که در مقام حضرت زهرا میخواستم بخونم، حدیثی بود که در ذیل آیه لیلة القدر، لذا به این جوانم گفتم که سوره لیلة القدر رو، سوره ننزلنا رو بخون. بعد دیدم که اگر اون حدیث رو بخونم ممکنه در توضیحش طول بکشه، وقت در اون حدیث بعدی نماند. اینو انشالله میذاریم برای فردا شب یا برای شب جمعه. حدیث اول ذیل آیه 19 تا 22 سوره مبارکه الرحمن، به طور خیلی خلاصه در دو سه جمله. علت این که درباره حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت میکنیم، یکی معنویت گرفتن از نام اون بانوس، نامشون هر جا باشه معنویت داره، در این قوغای تاریکی و دوری از خدا و غفلت و بی‌تقوایی، و آدم مثل این که میخواد خفه بشه در فضای گناه و انحراف، یه خودی کاری کنیم که تنفس پیدا کنیم. این اسم حضرت زهرا بیاد اینجوریست، چون اسم حضرت زهرا جای بیاد هم خدا نظر میکنه، هم فرشتگان، هم پیامبر اکرم، هم امیرالمؤمنین و هم همه ائمه. این یک جهت. دومش اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها واژه امام بهشون اطلاق نشده، نیستن، اما ام الائمه هستن. امام یعنی پیشوا، ام یعنی محور مراجعه پیشوایان، همه به او برمیگردن. مقام عصمت دارند، مقام عصمت کبرا، الگو هستند، در شخصیتشون صدن، جای خالی دیگه ندارن. نمره ماکسیموم رو ما در کمالات انسانی میگذاریم صد. ما عقلمون نمیرسه از پایین که نگاه میکنیم صد، ولی آدم بره بالاها که اصلا میره میلیاردهاست، نهایت نداره شخصیت اینا، نهایت نداره. با همین دقت عرض میکنم، نه به عنوان انشا و جملات قشنگ، شخصیت اینها مرز نداره، نهایت نداره. از پایین که نگاه کنیم، خدا که نگاه کنه در مقابل خدا صفرن، اما ما که نگاه کنیم شخصیتشون نهایت نداره. پس درباره حضرت زهرا صحبت میکنیم، چون ایشون هستن الگوی صد. برای آقایان من حالا اینو اینجوری میگم، در 90 مورد الگو هستند، برای بانوان در 100 مورد. چون مثلا از نظر حجاب، شوهرداری، فرزندداری، تربیت بچه، مراقبت جنین در ایام بارداری، دقت در حلال حرام به خاطر جنین، اینا الگوهای برای بانوانه. ولی مراقبت قضا کلن، نماز، عبادات فردی، عبادات جمعی، دفاع از دین، دفاع از امام زمان، نشر قرآن، اینا چیزاییست که برای همه الگو هست. پس ما میخواییم الگو شناسی داشته باشیم. سه، حضرت زهرا سلام الله علیها غیر از اینکه الگو هستن، الگو سازن، زیرا که 11 الگوی صد در دامن این بانو تربیت شده به طور مستقیم و غیر مستقیم. یه نکته رو امروز صبح برای بچه های توی مدرسه، حسن مدرسه های خودمونی صحبت میکردم، اینجوری به نظرم رسید. عرض کردم که 11 الگو ساخته، 2 الگو رو هم سرویس داده به قول شماها. یعنی از این 14 الگو ایشون نفره به اصطلاح یه نفر هستن، مونه 13 تا، 11 تاش رو ایشون تربیت کرده. 2 الگو هم یکی از ایشون برتره، یکی از ایشون کفوه، اونی که برتره پیغمبره، یکی که کفوه ایشون امیرالمومنینه. به این 2 هم سرویس داده. اون که سرویس داده یعنی درست اینا رو تربیت نکرده، اما اینا رو به ثمر رسونده. اگر بخوام دلیل بیارم درباره اینکه چطور الگوی برتر را که پیغمبر اکرم به ثمر رسونده، اینجوری باید بگم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن که فاطمتو ام ابیها، فاطمه ام پدرشه، مادر پدرشه. خب این خیلی معنا داره. یکی از معانی این جمله اینه که پیغمبر دینش با فاطمه نشر کمال پیدا میکنه، پس پیغمبر در تکمیل دینش برمیگرده به فاطمه، به شخصیت فاطمه. یه جمله ای هم امیرالمومنین علیه السلام دارن، البته زیاد دارن، این یه جمله شو من یادم الان، در خطاب به حضرت زهرا میفرمان یا بقیت النبوه. آقایانی که اهل مطالعه و اهل کمال هستن در این جمله دقت کنن، یا بقیت النبوه. ایشون بقیت النبوه هست یا بقیت النبی؟ البته اگر میگفتن هم بقیت النبی، با توجه به اینکه حکم اگه به وصف بخوره بیان علیت میکنه، همونو میرسوند. اما معنای یا بقیت النبوه اینه که وجود فاطمه ادامه امواج خروشان ارتباط با عالم ملکوته، چون نبوت یعنی ارتباط با عالم ملکوت. این ارتباط با عالم ملکوت و بیان و نشر مسائل آسمانی را وجود فاطمه تکمیل کرده، پس ام ابی هاست. پس ایشون 11 الگو را ساخته، الگو سازه، و 2 الگو را هم سرویس داده، کمک کرده، به ثمر رسونده، به نتیجه رسونده. اما حضرت علی را چطور به نتیجه رسونده؟ میتونیم برگردیم به اولین حدیثی که در اولین شب تو زعفرانیه خوندیم، که نقل کردن که لولاک لما خلقت الافلاک، لولا علیون لما خلقتک، و لولا فاطمتو لما خلقتکما. ما اونجا معنا کردیم که معنای این سخن اینه که اینا همدیگر رو تکمیل میکنن، با همدیگه معنا میدن، با هم به ثمر میرسن. یعنی وجود 5 تن و ثم وجود ائمه بعد دستگاه کارخونه ای را میمونه که هر چیزی به جای خیش نیکوست، مثل مراتب اعداد میمونه که هر کدوم در جایگاه خود قرار دارن، و اگر 2 بخواد باشه باید 1 و 3 باشه، اگر 4 بخواد باشه باید 3 و 5 باشه. دیگه بیشتر اینو به اصطلاح پیش نمیرم. میخواستم اینو عرض کنم که علت این که در حضرت زهرا سلام الله علیها عرایزی رو تقدیم می‌داریم، اول گرفتن فضای معنوی است برای خودمون. حقا اینو برای این عرض کردم که همه بانوان و آقایان و کودکان، نوجوانان و جوانان، هر کس امشب که نشستیم به این عنوان که اینجا فضای معنوی است و هر مجلس دیگری که به نام فاطمه زهرا سلام الله علیها تشکیل بشه، نظر من اینه که اونجا مورد نظر کروبیان، قدیسیان، فرشتگان، پیغمبر، خداوند ذوالرحمه و ائمه طاهرین هست. منتها به اصطلاح بستگی داره میزان پیمانه برداشتن به بزرگی و کوچکی پیمانه های من و شما که چقدر پیمانه بتونیم برداریم و پر کنیم. آیه 19 تا 22 سوره الرحمن اینجور است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
واقعا آدم از نظر فکری اگر آزاد باشه، به قول شماها فری باشه، از نظر فکر محدودیت نداشته باشه، تو اختناق قرار نگیره، در تنگنا نباشه، ناراحتی نداره. اول فکره، اول اعتقاد، اول اندیشه است. آیا میشه انسان با داشتن چنین سرمایه های هنگفت معنوی و ملکوتی احساس اختناق بکنه؟ ابدا. باید از خدا بخواهیم که این مطالب را با تمام هستیمون بگیریم. عرفا میگن متحقق بشیم به این مطالب، روات میگن متحمل بشیم به این احادیث. من عرض میکنم با زبان خودمون در جانمون بشینه، با جانمون یکی بشه این مطالب، تا اینکه بتونیم شخصیتمون رو تغییر بدیم و عوض کنیم. خداوند دوتا دریا را با هم مخلوط کرد که این دوتا به هم ملاقات میکنند، در کنار هم قرار داد که با هم ملاقات میکنند. بین این دوتا دریا یک برزخی است و فاصله است که این دو به هم دیگه ظلم و ستم نمی کنند، بر هم غلبه نمی کنند. پس به کدام یکی از نعمتهای پروردگارتان تکذیب می کنید؟ یخرج منهما، از این دوتا دریا بیرون میاد اللؤلؤ و المرجان. لؤلؤ و مرجان، لؤلؤ که مرواریده، مرجان هم که مرجانه. عرض کنم که حالا در اطراف تفسیر این آیه امروزی ها خیلی چیزا نوشتن، اشاره کردن این مثلا مرج البحر یلتقیان به اون جریان رودخانه های عظیم دریایی گلف استریم و امثال اونا که نمیدونم در هر ساعت 150 کیلومتر میره، عرضش حدود 100 تا 160 کیلومتر راه داره، رو دریا حرکت میکنه، حرارتش با دریا بین 5 تا 10 درجه فاصله داره، از آمریکای شمالی شروع میشه کجا ختم میشه. و اصلا اونا رو من کار ندارم، میخوام روایت بخونم، حدیث بخونم. اونی که ائمه در تأویل این آیه گفتند و ابن عباسی نقل کرده که راوی سنیانم هست، یعنی سنیا بیشتر از ابن عباس نقل میکنن و به تفسیرش اعتماد میکنن، ایشون اینجور گفته، گفته مرج البحرین یلتقیان. سنی وقتی از ابن عباس نقل میکنه کلن ترهینه، وقتی یه مفسرشون سخنی میگه یعنی از پیغمبر میگه، یعنی از پیغمبر روایت میکنه. قال مرج البحرین یلتقیان قال علی و فاطمه تو، این دوتا دریای بی نهایت علی و فاطمن. البته اینو توجه داشته باشید که این حدیث در کتابهای ما هم از طریق ائمه ما هم نقل شده، شبیه به این حدیث. بینهما برزخون لا یبغیان قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم. حالا خیلی معنا داره، خیلی توضیحات داره، خیلی مطالب، هر کسی به اندازه خودش، ولی امشب رو نمیخوام که به این مطلب بگذارم، حدیث بعدی رو میخوام بخونم. پیغمبر برزخیست بین این دوتا دریا، مرز و حد زننده بین این دوتا دریاست، بین این دوتا دریا ایستاده. این دوتا دریا به پیغمبر منتهی میشن. به کجا میانجامه این؟ همینجوری اینو ادامه بدیم توضیح و تفسیرشو، به کجا میانجامه؟ خیلی مطالب هست که عرض کردم امشب نمیخوام وقتتونو بگیرم. گفت یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسین. چرا به حسن لؤلؤ؟ چرا به حسین مرجان؟ به نظر من همه اینا نکته های ظریف و ریز داره که در فرصت های مناسبی باید اینها را توضیح داد. این یک حدیث راجع به کمالات و مقام حضرت زهرا، هم اون دریاست، هم اون دریاست، نه اون به اون میچربه، نه اون به این میچربه. در کنار هم قرار گرفتن این دوتا دریا لؤلؤ و مرجان به وجود میاره. لؤلؤ و مرجان هم که مصباح و زجاجه هستند که در یه شب دیگه در بیان مقامات حضرت زهرا در سوره نور عرض کردیم. مصباح هم که وسیله روشنایی است. حضرت فاطمه هم که کوکب و دریه. بعدش هم که نورون علا نوره، امامون بعد امامنه، بعدم که یهد الله لنورهی من یشاست، که این لنورهی یعنی با نور خدا هدایت میکنه، که نور حضرت مهدی علیه السلامه. و خیلی مطالب دیگه. این که عرض کردم هر خونه دختر داره، خانم داره، زن داره، باید این کتاب رو مطالعه کنن، به خاطر این که واقعا اصلا تفکر ما، اصلا ما کجا هستیم و این حرفا کجا. وقت آدم، یعنی من اصرار میکنم، تأکید میکنم، توصیه میکنم به بانوان و دختران جوان به خصوص، این کتاب رو مطالعه کنن، یک کمی از خودمون سفر کنیم، بفهم عوالم دیگه ای هم هست. شما چطور یه اروپا میری برای معالجه برمیگردی؟ حاج آقا حسین، شما خیال میکنی دنیا همین شب جمعه تفسیرته و همین ایرانه و دوتا شیعه و این حرفا؟ برو خارج ببین چه خبره. من دارم به تو میگم که حاج خانم فلان یا مادام فلان، نمیدونم میسیس فلان، شما این کتاب رو مطالعه کن، ببین دنیا همین ژورنال ها و برده های نیست که تو مدل بگیری و امروز تو این مجلس با این مدل، تو اون مجلس با اون مدل، همه افکار و تفکراتت تو این باشه که لباسمو چجوری، لوازم آرایشمو چجوری، اتاق خوابمو چجوری درست کنم، سالن پذیراییمو چجوری، مبلامو عوض کنیم، اونی که داره یه جور، اونی که نداره ده جور. شما این کتاب مطالعه کنید، مقامات حضرت زهرا رو بدونید که بفهمید یه عوالم دیگه ای هم هست. عالم اینی نیست که شما مطالعه میکنید و فکر میکنید که خلاصه میشه بین دیوار تولد یا انعقاد نطفه و دیوار مرگ و شخصیت و جهان، اینی نیست که میبینیم، یه چیزای دیگه هم عالم برتر داره. الغرض اون روایتی رو که میخواستم از زبان حضرت زهرا امشب، تو این چند شب، امشب هشتمین شبه که ما راجع به حضرت زهرا صحبت، نهمین شبه که راجع به حضرت زهرا صحبت میکنیم، غیر از دو شبی که راجع به امام عصر ارواح نافده صحبت کردیم، امشب اولین شبه است که میخوام از زبان حضرت زهرا به روایت حضرت زهرا یه روایت براتون بخونم از پیغمبر که بسیار جالبه. من گاهی به این دوستانی که میخوام برن مکه میگم حرومت باشه اگه اونجا به یاد ما نباشی. این جمله که میگم حرومت باشه اسم ما رو مینویسه. 40 نفر که هی برن دعا کنن یکیو، امکان نداره خدا برگردون. حالا منم امشب به توی نوجوان و دختر و پسر اینجوری میگم، حرومت باشه اگه این حدیثی که من میخوام بخونم سعی نکنی درت اثر کنه و از فردا، از همین امشب، از فردا صبح ترتیب اثر ندی. حرومت باشه، برای اینکه روایت خیلی عالی است. شبم شب شهادت حضرت صدیقه است، روایتم از ایشونه. من خیلی دوست دارم که توسل بیشتر بشه. همه اینا مقدمه توسل و روزه است، اما مقدمه موصله است، مقدمه رساننده است، ما رو میرسونه به کمالات. یعنی اگر یه کاری بکنیم که وقتی روزه خونده میشه حتما امام زمان توجه کنه، اینه که همه ما یا حداقل برخی از ما تصمیم گرفته باشیم که یه قدم جلوتر بریم از اونی که هستیم، انشاءالله به حضرت زهرا نزدیک بشیم. روایت از حضرت زهراست در مستدرک، ایشون نقل کرده از مستدرک الوسائل محدث نوری، استاد محدث قمی، آشخباس قمی، از مستدرک الوسائل جلد 1 نقل کردن در باب نماز. انها سألت اباها محمدن صلی الله علیه و آله، یا ابتاه ما لمن تهاون به صلاتهی من الرجال و النساء. ما اینو در اون بحثای نماز که 41 جلسه صحبت کردیم و نوارهاشو بعضی از دوستانم دارن و بعضی هم بودن، اونجا هم صحبت کردیم مفصل، منتها چون مال خیلی وقت قبله، امروز که داشتم فکر میکردم برای امشب دیدم خیلی مناسبه. یا ابتا ما لمن تهاون به صلاته من الرجال و النساء، پدر جون، عزیز من، بابا جان، کسی که نمازش رو سست بشماره، در نمازش مسامحه کار باشه، تهاونه. نماز رو اهمیت نده، میخونه ها ولی اهمیت نمیده، سست میشمره. از مردان و زنان این چه پاداشی داره، چه کیفری داره، چه نتیجه ای داره؟ قال یا فاطمه، خب سوال کننده فاطمه است، جواب دهنده پیغمبر اکرمه. پیغمبر وقتی فاطمه سوال میکنه دلش میخواد که بیشتر صحبت کنه با دخترش. گاهی دیدی یه دختری دارید که خیلی دوستش دارید، مخصوصا اگه سنش کم باشه، حالا من نمیدونم این کی بوده، خیلی دوست داره که این بچه بیشتر حرف بزنه. سوال که میکنی هی توضیح بیشتری میدی. پیغمبر وقتی فاطمه سوال میکنه خیلی مطلبم فوق‌العاده است. بعد از معرفت خدا برترین چیز نمازه. مرز بین کفر و اسلامه نماز. بله دیگه، خیلی مهمه. تهاون یعنی مسامحه کاری، کم اهمیتی. حالا میخونم بابا جون، بذار این فیلمو ببینم، حالا بذار این نوارو گوش کنم، حالا برم پارک برگردم میخونم. با او الان هنوز ساعت 11 این عجیب تعجب من میکنم. نوع جوان ها مسئله بلد نیستن، ولی این مسئله رو که بعضی فقها فتوا دادن تا صبح نماز عشاء رو ما فی الذمه میشه خوند، همه بلدن. چون میخواد بشینه تمام فیلم سریال تموم بشه، بعدم به کمک این فیلم سریال یه ویدیو هم قبلا ضبط کرده، اونم ببینه با هم مقایسه کنه، بعد نماز شو بخونه. این تعاون به نماز. در مغازه نشسته، هیچ مشتری هم نیست، یه دونه جانماز و کوچولو ببر اونجا بنداز، همونجا نماز بخون. این هم نماز خوندی، هم تبلیغ عملیست برای شاگردات، برای همکارات، برای کارمندانت، همه یاد میگیرن. خودم اول وقت که نماز خوندی فرش فرشی، بعدن که نماز میخونه دیگه بیاته، مونده است، فریزی شده دیگه، به درد نمیخوره، نه مزه داره، نه بو داره، نه خاصیت، فقط قیافه داره، هیکل داره. تو روایات داریم که بعضی از نمازگزاران وقتی نماز میخونن فرشتگان این نماز میشنن لای کهنه، خرقه داره تو روایات، پرت میکنن به طرف نمازگزار، میگن بیا مال خودت، خدا نمیخواد، قبول نمیکنه. بابا تو که نماز میخونی اول وقت پاشو نماز بخون. سست مسامحه، سست شمردن نماز، این چیست؟ قال یا فاطمه، الله اکبر، میگه که بابا نمازت قضا شد، 2 بعد از ظهر میری آرایشگاه، 11 شب بر میگردی، بس نمازت چی میشه؟ میگه یه شبه میخوام برم عروسی، من که نمیدونم آرایشمو پاک کنم، وضو بگیرم، نماز بخونم. اینا رو کیا میگن؟ اینایی که یه پاشون ایران و یه پاشون فرانسه؟ نه، همین متدینین خودمون، همین خودمونیا، هم متدینای خودمون. بابا عمدن داری نمازتو تعطیل میکنی برای مجلس عروسی، میخواد بره ابوالفضل پارتی، میره آرایشگاه، نمازتو بخون، حالا برمیگردم میخونم، بعد قضا میشه. حالا چیکار کنم دیگه؟ راهی ندارم، من باید بالاخره آماده بشم برای نماز. خب خودت با اختیار خودت خودتو در اضطرار انداختی. چیه اینا؟ این تهاون به نمازه. گاهی هست که شما میرید با یه کسی برخورد میکنید، میگید آقا جون این کارو برای من انجام نده، میگه نمیتونم انجام بدم، خیلی خوب انجام نمیده. گاهی میگه انجام میدم، شما رو بازی میده، این بیشتر آدمو ناراحت میکنه، میگه به من توهین کرد. از اول میگفت من کارو تو انجام نمیدم، منو برد آورد، رفتم اومدم، تلفن زدم، مراجعه کرد. سست شماران نماز خدا رو و خودشون رو مسخره میکن. میترسم اینو بگم. از چی میترسم؟ میترسم اینو بگم بعضی از جوانا که یه خط در میون میخونن بگن خب به کلی میذاریم کنار. من اینو نمیگم ها، ولی روایات داره کسی که نماز رو یه خط در میون میخونه سست انجام میده، توهین میکنه، از تارک و صلات بدتره. ولی البته این معناش این نیست که تو نماز رو ترک کنی. بابا بخون، مرتب بخون. من کسانی رو داشتم، دیدم، خودشون بر من تعریف کردم، همه جا رفتن، همه جور منحرف شده، اما نمازشو ترک نکرده، نجات پیدا کرد. من دو چیز رو سفارش میکنم در این شب شهادت حضرت زهرا. دو چیز انسان رو از قعر آلودگی نجات میده، یکی ادامه بر نماز، یکی ارتباط با امام زمان. یه چیزیه، این تجربه است، روایت هم داریم، مدارک شرعی مون هم داریم. فرمود یا فاطمه من تهاون به صلاته من الرجال و النساء ابتلاه الله به 15 خصلتن، 15 خصلت پیدا میکنه، خدا مبتلاش میکنه به 15 خصلت. 15 خصلت برای کسانی که نماز رو سست میشمارن. ستم منها فی دار دنیا، 6 مال دنیاست. حالا ملاحظه کنید ببینید که این حرف آپ تو دیت هست، به قول شما ها حرف روز هست، تازه هست، هر روز باش برخورد داریم یا نه. ستم منها فی دار دنیا و سلاسون عند موته، 3 خصلت موقع مرگ، و سلاسون فی قبره، 3 در عالم قبر و برزخ، و سلاسون فی القیامه اذا خرج من قبره، 3 هم در قیامت، 6 خصلت در دنیا، 3 موقع مرگ، 3 در برزخ، 3 هم در قیامت. و اما لواتی تصیبه فی دار دنیا، اما این 6 خصلتی که برای سست شمار نماز در دنیا هست، فل اولا اولش اینه یرفع الله البرکت من عمره، آپ تو دیت یا نه، یرفع الله البرکت من عمره، برکت عمرشو برمیدار. چقدر زود گفت، امروز چندمه؟ امروز 13 مهره، همین پیروز بود، 13 شهریور بود. وقت چجوری میگذره؟ به هیچ کارمون نمیرسیم، نه به کار دنیامون میرسیم، نه آخرتمون، نه تربیتمون، نه لذت از دیدی مردم امروزو خیلی داره ها، میبینید دیگه خیلی ها خیلی دارن، اصلا استفاده نمیکنه. من چندین سال پیش یه مریضی در تابستان یه مریضی پیدا کردم، یکی از دوستان من منو راهنمایی کرد، مهمون کرد در یه باقی، در یه ییلاقی، نمیگم کجاست. 3 هفته 3 ما میرفتیم اونجا تا وضعمون بهتر شد. اون باغ یه صاحبی داشت، نمیدونم با قیمتهای امروز، فکر میکنم اون باغ امروز 500 میلیون باشه. من البته خیلی وارد نیستم، ولی این قیمتهایی که میگم 500 میلیون که اون روز مثلا بود 100 میلیون. تمام 3 صاحب این باغ 2 من دیدمش، اونم 2 بود که نمیدونم تریلی یا خاور سنگ آورده بود، اومده بود سنگا رو تحویل بگیره. در تهران یه روز خانواده‌اش رو دیدم، گفتم ما مگه میرسیم؟ مگه حاج آقا وقت داره؟ مگه ما استفاده میکنیم؟ بهترین باغ در بهترین نقطه در یکی از بهترین ییلاقات تهران، 3 یه روز، این مال دنیاش، این مال استفادهش، بقیهش هم همینطوره، نمازاش هم دیدم. چیه این؟ این برک بی برکتی عمره، نه به بچه میرسه، نه به زن میرسه، نه به خودش میرسه، نه بهره میبره. شمال ویلا داره، اونجا نمیدونم ساختمون داره، اونجا خونه داره، اونور آب داره، اینور آب داره، بالای آب داره، پایین آب داره، هیچ استفاده نمیکنه، استفادهشو دیگران میکنن. این بی برکتی عمره و یکی از آثار تهاون و سست شمردن نمازه. این 1. و یرفع الله البرکت من رزقه، برکت رو از روزیش هم برمیدار. بابا تو حساب بانکیت اصلا نجومیه، صفراشو خودت هم نمیتونی حساب کنی. میگه بذار به رئیس حسابداران بگم، حالا هم که کامپیوتری شده، اونم که نمیدونم کلید پنهان داره که کسی نفهمه غیر از تو و رئیس کامپیوترت. پس چرا نمیتونی یه غذای راحت بخوری؟ پس چرا همش میگی گرفتارم؟ واقعا هم گرفتاریم، واقعا هم گرفتاریم. گرفتاری از چیه؟ برکت نداره روزیمون، همه چی داره فقط استراحت نداره، همه چی داره راحتی نداره. یعنی اگر ثروتشو حساب بکنه برای نسل دهمش هم تا آخر اون بخورن داره، اما همش میگه دارم میسوزم. اینا حرفاست که شما به ما یاد دادید، ما که بلد نبودیم. ما که تو مدرسه نمیدونم فیضیه قم درس خوندیم و مدرسه کجا. این بی برکتی مال چیه؟ مال اینه که ما یه جایگاهی در زندگی برای عبادتمون نداریم، برای نمازمون نداریم. اون وقت میگه حاج آقای حسینی نمیدونم چی کار کنم، این دختر من هر کاری میکنم نماز نمیخونه، پسر من هر کاری میکنم نماز نمیخونه. نماز خوندن دختر پسرت 10 تاش مال گفتنته، 90 تاش مال خوندن خودته. تشعشعات معنوی، همیشه من گفتم و میگم به خانوما، تشعشعات معنوی که بانوان در سجاده نماز و عبادت دارن، هزاران بار از من برای که ما میریم که توهی هستیم خودمون، از خودمو میگم خودم از واقعیت توهی هستم، اثرش بیشتره. تشعشعات، تربیت از طریق نور، تربیت از طریق فضا، تربیت غیر مستقیم، تربیت از طریق تکوین، تربیت کن. خب نماز پدر اونجور، نماز مادر اونجور. یکی از جوانا، این که یکی از جوانا میگم 1000 تا از این یکیه با کم و زیادش من دارم، میگه من هیچ وقت بابامو توی روز روشنایی ندیدم، برای اینکه تو تاریکی میره تو تاریکی میاد. خب این چیه؟ این بی برکتی عمر و بی برکتی روزیه. اینم دوتا. 3 و یمحو الله عز و جل سیما از صالحین من وجهه. بهترین ادکلان، آخرین پودر، بهترین عطر از فرانسه، از انگلیس، از ژاپن، از کجا بهترین و گرونترین عطر رو میخره، صورتش هم درست میکنه، یه ساعت هم نمیدونم جلوی درسینگ تیبل به خودش بر میره، ولی آدم قیافشو که میبینه تاریکه. سیما صالحین نداره. اون یکی آقایی هم که نمازش روزش، چه جوان باشه چه زن باشه چه مرد، فرق نمیکنه، یه مختصری در حد وظیفه به خودش میرسه میاد، قیافش بهشت رو برای آدم تداعی میکنه. به خوشگلی نیست، به بدگلی نیست، به جست نیست، به بدنسازی نیست، به هیبت نیست، به هیکل نیست، به تیپ درست کردن نیست. هر چی میخوای تیپتو درست کن، از بهترین مزونها و بوتیکا لباس بخر، گرونترین بخر، قیافت جذاب نیست اگر به نماز اهمیت نمیدی. ولی یه پیرمرد، یه جوان، یه پسر، یه دختر، نمازش بجا، معنویتش بجا، به خودشم ور نمیره مگر در حد معمول. من نمیگم که جولیده بیرون بیاین، اما آدم میبینه که از پیشانیش نور و ملاحت و نمک میباره. این مال معنویته. پس سیما صالحین را خدا از وجهش، از صورتش برمیداره. و کل عمل یعمله لا یوجر علیه. نماز کلیده دیگه، مفتاح دیگه، پایه از فونداسیونه. هر عمل دیگری که میکنه خدا بهش اجر نمیده. چرا؟ برای اینکه نماز رو سست، پایه سسته. وقتی پایه سست باشه تمام بنا که روی پایه است خرابه. نه آقا، این آقا درست الان نماز نمیخونه، یه خط در میون میخونه، ماه رمضان میخونه، عاشورا میخونه، 21 میخونه، بعضی وقتا نمیخونه، ولی از 1000 تا با نماز بهتره. ببین چی کار کرده، بیمارستان ساخته، درمانگاه ساخته، به مدرسه پول داده، به فقرا. اینو خدا میبره جهنم، بعد تو رو میبره بهش. من نمیدونم، ولی اونی که پیغمبر به فاطمه میگه اینه که اگر اینجوری کسی نماز بخونه فایده نداره، هیچ کدوم از اعمالش فایده نداره، تمام ثروتش هم میده، این ثروت دادن و بخشیدن فایده نداره. ولا یرتفع دعاؤه الی السماء، دعاش از این سقف بالا نمیره، همینجا میمونه و برمیگرده. هرچی ای خدا، هرچی دعا، هرچی استغاثه، هرچی توسل، فایده نداره. چرا فایده نداره؟ برای اینکه ریشه خرابه آقایان و بانوان. مال اینکه نماز را که حکم اول خداست سست شمرده و سادسه لیس له حظ فی دعاء الصالحین. اینو کی میتونه ترجمه کنه؟ لیس له حظ فی دعاء الصالحین. آفرین، ماشاءالله. افراد صالح که در درجه اول ائمه و پیشوایان معصوم هستن دعا میکنن، این بهره در دعای صالحین نداره، شرکت نداره، اصلا راش نمیدن، اسمش از اونجا دیلیت شده، محو شده. حظی و بهره در دعای صالحان ندارد. این 6 تا. و اما لواتی تصیبه عند موته مختصر کنم، اما اون صفت هایی که در نزد مرگش براش هست پناه میبریم به خود. فاولهن ان يموت ذلیلا، فاولهن ان يموت ذلیلا، ذلیل میمیره. بعضیا رو شنیدین همه چی داره، از فرانسه براش پرستار و نرس میارن، دعواهاش از کجا میاد، او دورش چه جور میچرخن، یه اتفاق میفته که یه روزی یه جایی میمیره، تا 3 روز کسی ازش خبر نداره. آقا یا بانو میره در فلان هتل ایتالیا، فلان هتل فرانسه، میخواد بره اونجا، نمیدونم گردش تجارت فلان، اونجا هم که آدم همراهش زن و بچه‌شو نمیبره، تو هتل سکته میکنه میمیره، تا 3 روزم در اتاقش بسته است، هیچ کس ازش خبر نداره. اون وقت فلان نوکر امام حسین نه پول داره، نه نمیدونم خانواده مشهوری داره، نه اسم داره، نه رسم داره، یه جوری میشه که شب تاسوعا میمیره، تو مجلس میان خبر میدن، همه حسین حسین گویان میرن تشییع جنازه میکنن. چند تا داشتیم نمونه، خیلی زیاد. اولش اینه که کسی که نماز را سست بشموره یموت و ذلیلن، و ثانیت و یموت و جائعن، هی میگه یه چیزی بدین بخورم. این یکی از دوستان نزدیک من متخصص گوارشه، یه مریضی بود، گفتش که خب این مریض ناراحتیه، نمیدونم معده داشت، سرطان معده داشت، خدا قسمت نکنه و خدا همه بیمارانش یعنی امیرالمومنین رو شفا بده، محبین امیرالمومنین. میگفت همه چی براش بده، ولی این 2-3 روز مونده به مرگش تو بیمارستان همه چی دلش میخواست. منم میدونستم که 3 روز دیگه میمیره، گفتم هر چی خواست بهش بدیم بخور. یه کسانی هستن همه چی داره ها، اما موقع مردن گرسنه میمیره، دلش میخواد یه تیکه نون بخوره، دلش میخواد یه ذره غذا بخوره. و ثالثه یموت عطشن، آب براش بده، از حلقومش پایین نمیره، پناه میبریم به خدا. اینم 3 تا. فلا سقی من انهار دنیا لم یروه عطشو، اگه تمام نهرهای دنیا رو بهش بدن سیراب نمیشه. و اما لواتیف تصیبه فی قبره، اون سه خصلتی که برای سست شمار نماز در قبر پیش میاد، فاولهن یوکر، چون اونجا سالن انتظاره دیگه، اتاق انتظار، اونجا یا دری از بهشت یا دری از جهنم یا مختصری عذاب یا مختصری بهشت براش هست، حساب و کتاب کلی که اونجا نداریم. اولش اینه که یوکل الله بهی ملکن یزعجه فی قبره، خدا یه فرشته رو مأمور میکنه مرتب اینو ناراحت میکنه، مرتب اینو آزار میده، ناراحت میکنه. ما نگفتیم که به نماز اهمیت بده، نگفتیم که مسامحه نکن در نماز. و ثانیه یزیق علیه قبره، قبرش براش تنگ میشه، میگه آقا کسی که تو دریا مرده اصلا جسد نداره چطور قبرش براش تنگ میشه؟ گاهی دیدی با دوستانت رفتی پارک، رفتی مسافرت، رفتی شمال، رفتی دریا، یه ناراحتی داری؟ نه از دریا استفاده میکنی، نه از هتل استفاده میکنی، نه از فضای سبز استفاده میکنی، نه از گردش، نه از بازی، میگی دلم میخواد فرار کنم، احساس تنگی میکنی. و من اعرضم ذکری فان له معیشتا زنکا، اینه یزیق علیه فی قبره، قبرش براش تنگ میشه. عالم برزخ تنگ نیست، از دنیا وسیع‌تره، محیط بر دنیاست. یعنی کسی رو آسمان هفتم فیزیک هم بمیره به عالم قبر منتهی میشه، ته اقیانوس اطلس هم بمیره به عالم قبر منتهی میشه، ولی قبرش براش تنگ میشه، احساس تنگی میکنه با اینکه خیلی اون عالم وسیعه. و ثالثه تکون و ظلمت و فی قبره، سومیش اینه که قبرش تاریکه. وقت تا کی باید اونجا بمونه قیامت بشه خدا میدونه. و اما لواتی تصیبه یوم القیامت اذا خرج من قبره، اون ستای آخری که در قیامت به کسی که نماز را سست میشمارد میرسد، فاولهن ان یوکل الله بهی ملکن یسحبه علا وجههی والخلائق ینظرون الی. اولیش اینه که در صحرای قیامت خدا یه فرشته رو مأمور میکنه اینو به صورتش در صحرای قیامت میکشه، در حالتی که مردم نگاش میکنن، به صورتش میکشد میبرد در پای میزان خدا. این مال کسیست که نماز رو سست میشمارد. و ثانیت و یحاسب و حسابن شدیدا، دومیش اینه که پای حساب خیلی معطل میشه. اینا دیدید که تو اینجا تو دارایی خیلی معطل میشن، میگه 4 سال هنوز قضیه ارث مغازه های حاجقا و شرکت حاجقا حل نشده، هی میریم میاییم، نمیدونم 50 میلیون هم دادیم هنوز حل نشده، هی میره میاد. حساب شدیده، حساب شدید در مقابل حساب یسیره. و ثالثه لا ينظر الله الیه، خدا بهش نگاه نمی کنه، ولا یزکیه، تزکیهش نمی کنه، وله عذاب علیم، و برای او هست عذاب دردناک. برای کسی که نماز را سست می شمارد و به نماز اهمیت نمی دهد. من فکر میکنم که فرصت خیلی فرصت خوبیست این یه نکته ظریف احساسی رو بهتون بگم. خود من اینجوری هستم، گاهی مثلا از چند روز قبل من برای امشب آماده کردم، چون کسی که زیر استاندارده خیلی کارش خرابه، خیلی من دلم شور میزنه، از چند روز قبل من برای آماده میکنم، گاهی شده 10 دقیقه مونده به اومدن یهو به ذهنم میرسه که فلان کتابم نگاه کنم، فلان حدیثو، عوض میشه. امروز یکی از اونا بود، آدم خودش نمیدونه که چی میشه که این فکر را میاد، این حدیث رو من باید اینجا بخونم، یه چیز دیگه در نظر گرفتم، اون حدیث رو بخونم، نمیدونم. ولی اونی که امیدوار کننده است اینه که امشب مهمون حضرت صدیقه طاهره هستیم. هر چه هستیم و هر که هستیم، هر که بودیم و هر چه بودیم، هر که بودیم، هر چه بودیم. چند روز پیش یه پدری با پسرش اختلاف پیدا کرده بود، خیلی شدید. پدر و پسر با هم اومدن منزل ما، دیگه به جای رسیده بود که پدر میخواست فرزندشو از خونه جواب کنه، اومد. من به پسر قبلا یاد دادم، گفتم پدرت که اومد لباتو بذار روی دستش، خودتو بنداز رو پاش، بگو پدر غلط کردم، اشتباه کرد. این پسرم همین کارو کرد، تا خودش انداخت روی دست پدر، پدر پاشد بغلش کرد، او را بوسید، گریه کرد، به من گفت آقا از همه گذشته ها گذشته، مگه من میتونم بچه‌م رو درک بکنم؟ به پایینیا میگم پایینیا بانوان، بگردین اون خانم رو پیدا کنین. به شما بالایی ها میگم آقایان، بگردید اون آقا رو پیدا کنین. اون پایینی از مادر خیلی مهربون تره، بالایی از پدر و مادر خیلی مهربون تره. صورت تو بذار رو پاش، بگو بابا، بگو آقا غلط کردم. اگرم خواستی اینجوری بگو، بگو بابا غلط کردم، تو را به پهلوی شکسته اونی که در مجلس پایین هست، آقا تو رو قسم میدم به اون خانمی که پایینه، اگر عذر منو نپذیری میرم جلسه پایین. یا الله میگم، میرم چادر مادرت فاطمه رو میچسب. آقا اگر امشب منو از این مجلس ناامید برگردونی دیگه جایی ندارم. آقا اگر اونم قبول نکنی ورت میدارم، میبرم خانه نیمه روشن امیرالمومنین. میدونی کیا رو شفیع خانه ات قرار میدم؟ میگم زینب بیا، امو کلثوم بیا.